راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. موضوع بحثمون مناجات راغبین در از مناجات های خمسه شهر بود. عرض کردیم که در بخش اول این مناجات، مناجات کننده توجهی به عوامل خوف و از طرفی به توجهی به عوامل رجاء میکنه و به این وسیله تعادلی بین خوف و رجاء برایش حاصل میشه. به برکت این توجه به صفات جلالیه الهی از یک طرف و جمالیه الهی از یک طرف، که انهو یک دری به روش گشوده میشه. به حسب تشبیه، مثل که کسی در یک مسیری در بیابانی حرکت میکنه، ابتدا سنگلاخهایی هست، گاهی از تپه بالا میره، گاهی در یک دره فرود میاد، گاهی دست راست گاهی دست چپ، نوسان داره حرکتش و با تاریکی و ابهام توأم. بعد از چندی که این فراز و فرودها را میگذرونه، یه وقت جلویش یک فضایی باز میشه، از دور یک صحنه نورانی عظیم و خیره کننده ای را میبینه، ولی خیلی دوره، فاصلش تا اون زیاده. خب کسی که مدتی در تاریکی ها سیر کرده بوده و پیچ و خمهایی رو گذرانده، یهو وقتی با یک صحنه عظیم نورانی مواجه میشه، طبعا دلش پر میکشه به طرف این نور عظیم، ولو خیلی دوره، ولی خب آرزو میکنه که کاش اونجا بوده. شاید یه همچو حالتی باشه که بعد از ذکر عوامل خوف و عوامل رجا، بعد حضرت از خدای متعال درخواست میکنند که من را به مقام قرب خودت برسان. کیفیت سوالش هم اینه که اللهم انی اسألک به سبحات وجهک و انوار قدسک، که انهو آدم از این صحنه پیچ و خمداری وقتی از دور یک فضای نورانی رو میبینه، نورهای خیره کننده، همین دیدن این انوار او را متوجهه مبدأ نور. وقتی متوجه میشه اینا انوار الهی است، خدا را به وسیله این انوار قسم میده که وسیله فراهم کن، توفیق بده که من به قرب تو نائل بشم و از دیدار تو بهره مند بشم. گویا یه همچو صحنه ترسیم میشه در بخش اول این مناجات. خب بعد که به خود میاد، خب اون ابتداعا یک صحنه فوق‌العاده جلب توجهش کرد، یه حالت وجدی، یه حالت شوقی بهش دست میده و چنین آرزویی میکنه. بعد به خود میاد که حالا من کجا هستم؟ اون نور خیلی فاصله داره اون مقام. من الان کجا هستم؟ چیکار میکنم؟ چی باید بخوام؟ چیکار باید بکنه؟ به این فکر میفته که الان چیزی به دست بیاره، البته باید از خدا بگیره. اینه که حال فعلیش رو مجسم میکنه و سعی میکنه چیزهایی رو برای حالاش بخواد، حالا اون مقام که خیلی طول داره تا بهش برسه. برای رسیدن به اون مقام باید مراحلی را طی کرد. این مراحل هم نیازهایی داریم، فعلا برای این نیازهای فعلی شکار کنیم، اینه که برمیگرده و برای حال فعلیش درخواست هایی میکنیم. در قسمت دوم این مناجات بعد از آرزو کردن اون مقام قرب و تمتع به نظر الالله، بعد به حال فعلیش نگاه میگه ها انا ذا منتجع غیث جودک، حالا من در این شرایطی که هستم جویای این هستم که یک باران رحمتی بر ما نازل کنی، آلودگی‌های من شسته بشه، راه برام باز بشه، از این پستی و اینها نجات پیدا کنی. نکته ای که در این بخش جالب توجه این است که میگه فار من سخطک الى رضاک، من در یه حالی هستم که از غضب و سخط تو فرار کردم به سوی رضا و خوشنودی تو. فرض کنید در ارتباطات بین انسان ها اگر یک کسی نسبت به یک شخصیت بزرگی که ولی نعمتش هست، ذی حق است بر او، کوتاهی هایی کرده، تقصیری کرده، در مقام عذرخواهی که برمیاد میگه اگرچه ما اشتباه کردیم، کوتاهی کردیم، جسارت کردیم، اما شما به بزرگی خودتون و آقایی خودتون ببخشید. این در واقع یعنی من از ناخشنودی تو به خشنودی پناه میبرم. هر دوش مال همین شخص، اون اوقاتش سخت شده از این که من این کارهای بدی کردم، بر من غضب کردی، ولی خود او یک صفات خوبی داره که اگر به اونها من متوسل بشم اون غضبش رو میپوشونه. که در مقام اعتذار عذرخواهی، یه درسته که من اشتباهاتی کردم، تقصیر کردم، جسارت کردم، اما شما اهل عفوی، اهل گذشتی، اهل بزرگی هست. یه نوع فرار از غضب به رضاست. شبیه این معنا را در مورد خدای متعال آدم میتونه تصور کنه. در دعای افتتاح هم میخونیم ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا هم صفات رحمت داره، هم صفاتی که موجب مجازات و عقاب میشه، هم ارحم الراحمینه، هم اشد المعاقبینه. برای اینکه آدم از اشد المعاقبین فرار کنه باید بره سراغ ارحم الراحمین. این تا حدی قابل فهمه، چیز عجیبی نیست. اما بعدش میگه هاربون من که الیک، من از تو فرار میکنم میام به سوی خودت. خب از یک صفتی به صفت دیگری پناه بردن، حالا به حسب اون چه ما میفهمیم که صفات رو تفکیک میکنیم و این صفت را غیر از اون صفت میدونیم. در خارج از ذات صفت رحمت غیر از صفت غضب هست. اما این که بگه آدم از خودت فرار میکنم به سوی خودت، حالا معناش هرچی باشه، تشبیهش به هر جهتی باشه یا استعارش، اما اصلا این چی موجبه میشه که آدم چنین حالی پیدا بشه که من از تو فرار میکنم میام به سوی تو؟ حالا یه بیان معقولی داره، حکیمانه داره، که صفات الهی عین ذات هست و چیزی اصلا زائد بر ذات نیست. بنابراین وقتی بگم از یک صفتی، یک صفت ذاتی باشه یا منشأ ذاتش، به یک صفت دیگری پناه میبرم، اون صفت همون عین ذات از صفتی هم که به سوی او پناه میبرم عین ذات. تعددی وجود نداره در مورد ذات خدا تا آدم بگه از یک جهتش به جهت دیگری میره. انسان ها حیثیت های متعدد داره، حیثیت عواطف مثبتشون غیر از عواطف منفیشونه، حالاتشون تفاوت میکنه، موقعیت هاشون تفاوت میکنه، اما در خدا که این کثرت ها و تعدد ها وجود نداره. ولی خب حالا این یه بحث خیلی عمیق فلسفی است که صفات عین ذات هستند و زائد بر ذات نیستند. تو یا به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه و کمال الاخلاص له نفی الصفات، یعنی نفی الصفات زائد. اما این کلام که در مقام مناجات و گفتگوی خودمانی هست شاید ناظر به این بحث عمیق فلسفی نباشه، شاید یک توجیه دیگری داشته باشه. وقتی آدم از چیزی فرار میکنه یا از کسی فرار میکنه، میخواد بره به یه جایی که اون نباشه. حالا یا از خجالت فرار میکنه آدم از یک کسی، یا از ترس عقوبتش، فرض کنید مثلا خدای نکرد مثلا بلا تشبیه، حالا ربطی به اینجا نداره، به عنوان مثالش دشمن آدم رو تعقیب میکنه، آدم ازش فرار میکنه، اون میخواد بره فرار میکنه بره یه جایی که در دسترس اون دشمن نباشه تا اذیتش کنه. خب اگه کسی از خدا فرار میکنه به خاطر اینکه خدا بر او غضب داره، در مقابل او جسارت کرده، بی‌ادبی کرده، میخواد فرار کنه، یا از ترس عذابش، برای اینکه عذابش به او نرسه، یا از خجالتش، خب میره کجا بره؟ کجا بره که خدا نباشه اونجا؟ از هر موجودی آدم فرار کنه میتونه بره به یک جهتی، به یک جایی، به یک مکانی، به یک مرتبه وجودی که اون یکی نباشه. خب میگم من از اینجا فرار کردم اومدم به جای دیگری، از نزد این شخص فرار کردم رفتم نزد شخص دیگری، از این سلطان فرار کردم رفتم پیش سلطان دیگری. اما در مورد خدای متعال که این معنا نداره، که بالاخره هر کس مراتب پایین معرفت هم رو داشته باشه میدونه که جایی از خدا خالی نیست، جایی نیست که خدا نباشه. خب من وقتی از خدا فرار کنم کجا برم؟ باز به عنوان تشبیهی، بالاخره ما هرچی به حس نزدیکتر باشه بیشتر درمون اثر میذاره. مطالب کلی عقلی هر قد تنزل بکنه در حد تخیلات و اینها بیشتر در نفس ما اثر میذاره. حالا خوبه مثلا اینجوری تشبیه کنیم، بگیم فرض کنید کسی در یک ساختمان عظیمی هست، اتاقای متعددی داریم، در یک اتاقی کسی هست میخواد از او فرار کنیم، خوب قواشو جمع میکنه و از اینجا با سرعت فرار میکنه، از کل چنگ او در بره وارد یک اتاق دیگه بشه، میبینه او از اونجا وایساده، از اونجا او رو فرار کنه اتاق دیگری بیاد، میبینه اون زودتر از او اومده اونجا هست، این چیکار میتونه بکنه دیگه؟ چاره ای نداره که دیگه به خود او پناه ببره. نمیتونم فرار کنم به جایی که تو نباشی، نمیتونم جایی برم که تحت حکومت و سلطان و قدرت تو نباشی، نمیتونم جایی برم که اراده تو اونجا حاکم نباشه، کجا برم؟ یعنی که هر جا فرار کنم از هر قدرتی، از هر صفتی، از هر فعلی، از افعال تو، از هر شأنی، از شؤون تو، بالاخره سر و کارم با توست، بنابراین چاره ای ندارم بگم از تو فرار میکنم میام به سوی خودت، هاربون منیکه الیک. یا برای اینکه خود باز برای خود بنده بیشتر قابل درک باشید، فرض کنید بچه ای مثلا در خونه شیطونی کرده، اذیت کرده و مادر میخواد تنبیهش کنی، از پیش مادر فرار. فرض کنید چند دقیقه میره یه جایی مثلا پنهان میشه به خیال خودش که مادر نبینه دشیان، ولی بالاخره وقتی گرسنه بشه، تشنه بشه، احساس اصلا نیاز به نوازش مادر داریم، از اون حالت غیزش و غلبه خشمش که در بیادی خود آرامش پیدا کنه، به خود بیاد، اینا هیچ چاره ای نداره، باید بره به دامن مادر پناه ببره. اینه که از مادر فرار کردی، اما جای دیگه نداره بره، کسی دیگه او از او پذیرایی نمیکنه غیر از مادر. که اگر تو هم فرار میکنه باز هم سرانجام باید به خود او پناه. بالاخره اینا وجوهی است که به اندازه فهم ما تصور میکنیم برای اینکه موقعیت خودمون رو در مقابل خدای متعال یه مقداری بهتر درک کنیم. و البته حقیقت امر خیلی بالاتر از این است که با این مفاهیم قابل تبیین باشه. حالا از متن مناجات بخونیم. بعد از اینکه درخواست میکنه که آرزویی که برای تقرب به تو و بهرمند شدن از دیدار تو دارم، این آرزو را محقق کن. بعد میگه و ها انا متعرض لنفحات روحک و عطفک. اما الان منم و این حالی که حالا دارم، اون که آرزویست که باید امیدوارم که این آرزوی من را تحقق ببخشی، اما حالا چی؟ الان در این حالی که هستم متعرض لنفحات روحک و عطفک، خودم را در معرض نسیمهای رحمت و عطوفت تو قرار داده، منتجع غیث جودک و لطفک، جویای این هستم که باران رحمت، باران جود و بخشش تو فرو بریزه و من ازش بهره مند بشم، فار من سخطک الى رضاک، فرار میکنم از غضب تو به سوی رضایت تو، هارب منک الیک. اینجا بود که عرض کردم این مقداری تأمل کنی، از تو فرار میکنم به سوی تو، یا مثل بچه ای که از مادرش فرار کرده چون میترسیده که تنبیهش کنه، بعد حالا میبینه چاره ای نداره، بازم باید بره خودشو بیاندازه تو آغوش مادر، جای دیگه ندارم، یا از اون جهتی که انسان هر جا بره، هر جا فرار بکنه، جایی نیست که خدا حضور نداشته باشه در اونجا و اراده خدا در اونجا حاکم نباشه. اینه که هر جایی هم فرار کنه، به هر جا بخواد بره، جایی نیست که او نباشه. چجور فرار کنه؟ اگه فرارم میکنه، باز فرار به سوی اوست، در این حالی که از او فرار میکنه اما به سوی خود اوست. راجن احسن مال دیک، در این حالی که انتظار جود و بخشش تو دارم و فرار کردم به سوی تو اومدم، امیدم اینه که بهترین چیزهایی که تو داری به من بدی. یعنی باز هم همتم بلنده، به چیزهای کم قناعت نمی کنه. معولن علی مواهبک، برای اینکه به این آرزو برسم، به اون بهترین چیزهایی که نزد توس نائل بشم، اعتمادم بر کار خودم و تلاش خودم نیست. من کاری نمیتونم بکنم، چیزی ندارم که در مقابل این خواسته و این آرزو قابل عرضه باشی. این است که اعتمادم باز بر موهبت ها و بخشش های توست. مفتقران الى رعایتک، نیازمند اینم که تو رسیدگی کنی به حالم و تدبیر کنی امورم و دستمو بگیری. خب حالا در این حالی که هستم، چیزهایی رو که باید بهش توجه کنم اینه که یعنی نعمتهای ابتدائن به من دادی ولی ضمانتی برای بقا نداره. از تو درخواست کنم که این نعمتهایی که به من دادی، این نعمتها را تمام کن، به کمال برسان. الهی ما بدأت به من فضلک فتممه، اون نعمتهایی را که از ابتدا خودت بدون سؤال من به من مرحمت کردی، این نعمتها را به کمال برسون، ناقص نگذار. و ما وهبت لی من کرمک فلا تسلبه، بالاتر از این، همینم را که به من دادی اگه تو نگر نداری، من نمیتونم نگرش دارم. جای این هست، خوف این هست که همین را که به من دادی از دست بدم، تو از من بگیری، برای اینکه من دیدی من لیاقتش را ندارم و اون وقت به خاطر من را تأدیب کرده باشی، همین هم که دادی از دستم بگیری. درخواست من از تو اینه که هم نعمتهایی که دادی به کمال برسونی و هم اینی که دادی پس نگیری. و ما سترته علی بحلمک فلا تحتکه، من در این دنیا وقتی بخوام مسیر تکاملم رو طی کنم، تو اینجور مقرر فرمودی، تدبیر ربوبی تو هست که من باید در میان انسانهای دیگری باشم. اگر عیوب من ظاهر باشه و همه ببینند، اون تدبیر و تقدیری که تو داری که انسان‌ها از همدیگه بهره‌مند بشن و بتونن برای تکاملشون از همدیگه استفاده کنن، این تحقق پیدا نمی‌کنه. اگه عیوب من ظاهر بشه و همه ببینند، کسی به من اعتراض نمی‌کنه، دیگه نمیتونم در میان جامعه زندگی کنم، طبعا از اونها هم نمیتونم بهره‌مند بشم و از برکات تو در اجتماع نمیتونم بهره ببرم. پس این عیوبی که مستور کردی، این عیوب را همچنان پوشیده بدار، رسوام نکن، آبروم نریزه میان مردم. حالا این که آدم دلش بخواد آبروش محفوظ باشه، احترامش در جامعه محفوظ باشه، این یه نعمتیست که بین کافر و مؤمن مشترکه. کافر هم دلش میخواد تو جامعه آبروبند باشه، احترام داشته باشه، مؤمن هم میخواد، اما این دوتا با هم فرقی داره. کافر نعمتهای دنیا برایش اصالت داره، اونا رو میخواد برای خودشون. خود آبرو داشتن برای او، برای انسان کافر، یک هدف. اما برای مؤمن، مخصوصا مؤمنی که مرتبه معرفتش از حد پایین تر بالاتر رفته باشه، او همه زندگی دنیا و نعمتهای دنیا رو میخواد برای اینکه برای تکامل اخرویش استفاده کنه. اگه آبرو هم میخواد، نه از اینکه از رسوایی پیش مردم، اون خودش برای او خیلی مهمه، برای اینکه اگر رسوا بشه دیگه این اون نعمتهای خدا در جامعه ازش محروم میشه، کسی بهش اعتراض نمیکنه، کسی باش همکاری نمیکنه، نه از منافع مادی نه از منافع معنوی بهرمند نمیشه، منزوی میشه. آدم آبرو نداشته باشه در جامعه، نه کسی بهش اعتراض میکنه، نه به حرفش اعتماد میکنه، نه کلامش رو قبول میکنه، نه که احتیاج داشته باشه کمکش میکنه، اصلا از دیدنش تنفر دارن. و این مسئله ایست که ما توجه نداریم که خدای متعال چقدر به ما لطف کرده که این عیوب ما رو مستور کرده، آبرومون رو حفظ کرده. تو بعضی دعاها هست که یه مقدار اینو باز کردن که بهتر بفهمید، توی دعای بعد از زیارت حضرت رضا سلام الله علیه هست که خدایا اگر دریاها می دانستند عیوب من را، زشتی گناهان من را، وقتی من می اومدم از دریا عبور کنم من را فرو می بردند، غرق. اگر آسمان می دانست گناهان من و زشتی گناهان من را، من را جذب می کرد، می رو بود. اگر زمین می دانست زشتی من را، من را فرو می برد. تنها تویی که همه این زشتی ها را می بینی و باز هم من را می پذیری. حالا که این عیوب من را مستور کردی و این زشتی ها را از دیگران پوشوندی، همچنان این پرده را بر روی کار من بینداز و این پرده را هدک نکن تا بتونم از سایر نعمت ها استفاده کنم. و ما سترته علی به حلمک فلا تحتکو. این حلم الهی است که باعث این شده روی عیوب ما پرده بیندازه، رسوامون نکنیم. ولی در اولین بار، دومین باری که گناه کردیم، قاعدش این بود که رسوا بشیم، عیوبمون رو مردم ببینن. او که ضمانتی نکرده بود که عیوب ما را مستور بکنه. و ما علمته من قبیح فعلی فغفره. تا به حال کارهایی که زشتی کردم، عیوب من را بپوشون، گناهانم را بیامرز، تا از این گرفتاری هایی که برای خودم درست کردم، از این عیوب، از این گناهان، از این زشتی ها نجات پیدا کنم و بتونم پرواز کنم، بتونم حرکت کنم به اون مسیری که به من نشون دادی، به اون انوار قدسی که از دور تماشا کردم و دلم به سوی اونها پرواز کرده. در همین مضمون، چیزی شبیه همین مضمون اضافه میکنه: الهی استشفعت بک الیک و استجرت بک منک. استجرت بک منک نتیجه همون هارب منک الیک است. وقتی کسی از خدا وقتی فرار میکنه، چاره ای نداره، به دامن خدا پناه ببری، پس از خدا به سوی خدا پناه برده. استجاره یعنی پناه بردن. یک کسی از حتی یک کشوری پناهنده میشه یا نزد کسی دیگری پناهنده میشه، این تعبیر در عربی به کار میره. اما اون تعبیر اولش استشفعت بک الیک، من تو را پیش خودت شفیع قرار دادم. اصلا مسئله این که آدم در مقام این بر بیاد که به نحوی از شفاعت بهره بگیره برای پیشرفت کارش، برای جبران خطاهاش، لغزشهاش، این از اینجا ناشی میشه که آدم توجه کنه به این که اون چه در اختیار اوست و مربوط اوست، در حیطه وجودی او هست، برای رسیدن به اون آرزویی که داره، اون هدفی که در نظر داره کافی نیست. این نیرویی که داره کمه. این نیرو هم رو البته خدا بهش داده، اما همینی که حالا فعلا خدا بهش داده، این کافی نیست، ناقصه. یه چیزی باید جفت این بشه. شفاعت معنی از ماده شف، معنی جفت کرده. باید یه چیزی جفت این بشه تا من بتونم به اون خواستم برسم. خب در امور زندگی دنیا معمولا اینجوره که آدم فرض کنه نیازی به یک کسی داره، خودش این لیاقت رو نداره، بعد میاد یک کسی دیگر رو پیدا میکنه، همراه خودش میکنه که شفیعش بشه. یعنی که انهو مجموع آبروی این دو نفر باعث این بشه که بتونه از بخشش وجود او استفاده کنه. تنهایی اگه بود میگفت کافی نیست، یکی دیگه هم رو همراه میارم که اون آبرو او کمک کند به این که من لیاقت دریافت اون بخشش تو رو پیدا کنم. این در مقام اینه که چیزی را از دیگری دریافت کنی. اما اگر در شرایطی باشی که کاری کرده که مستوجب عقوبت شدی، حالا طبق بالاخره مقتضیات روابط فردی که با او داشته یا نه به اساس مقررات اجتماعی، کاری کرده باید جرمش را متحمل بشی. حالا مثلا طبق قوانین عادی یا باید زندان بره یا باید جریمه بپردازی، بعد میبینه خودش چیزی نداری که بتونه در این مقام عرضه کنه که این را از این پرداخت جریمه یا از زندان یا از یه عقوبت دیگری معاف کنی. متوسل میشه به دیگری که تو بیا کمک کن، درخواست کن، واسطه شو که ما را عفو کنن، ببخش. در اینجور جاها در واقع اون کسی که میخواد شفیع بشه میخواد اراده خودش را بر اراده اون شخصی که میخواد عقوبت کنه، میخواد اراده خودش را حاکم کنه، بر او غالب کنه. یعنی اگه اون شفیع نبود، اون طرف حتما جریمش میگه. برای اینکه بهتر باز درک بکنیم، در همین دادگاه ها یه عرفی که بالاخره پارتی بازی و اینها کم و بیش مؤثر هست در اینجا در نظر بگیرید. قاضی میخواد حکم بکنه و طبق قانون اگه بخواد عمل کنه باید این را مثلا محکوم به زندان کنند یا یک عقوبت دیگه. این میاد متوسل به یک کسی میشه که شما بگید قانون را درباره ما اجرا نکنند. در واقع این شفاعت وقتی اثر میکنه که اون شخص بتونه اراده خودشو بر اراده قاضی غالب کنه. یعنی اگر نبود او این حتما عقوبتش میکرد، ولی اون به خاطر اینکه از او میترسه یا میترسه اذیتش کنه یا بالاخره امید این داره که بهش یه روزم او محتاج بهش بشه، از این حسابای بده بسونا هست دیگه. امروز حرف اینا قبول میکنه برای اینکه فردا اون فردا یک کاری دست او داره او حرفشو بپذیره. روی این ملاحظات حرف شفیع را قبول میکنن، یک واسطه ای رو پیدا میکنن که بتونه نفوذ داشته باشه، یعنی یا طرف ازش بترسه یا باش او در بایسی داشته باشه که این بتونه اراده خودش رو بر طرف غالب کنه، بگه به خاطر ما شما دست بردارید از این قانون. این همون شفاعتی است که کفار و مشرکین و اینها تصورش رو داشتن. حالا صرف نظر این که اصلا بت‌ها لیاقت شفاعت نداشتن، خیال میکردن که علیاذ بالله خدا دخترانی داره، خیلی اینا رو دوستشون میداره، با اینا رو در وایسی داره، حرف اینا رو زمین نمیزنه. اگه این دختران نبودند و درخواست اینا نبود، خب حکم خدا این بود عادلانه باید اینا ببرن جهنم عذابش. اما چون با این دخترانش خیلی علاقه داره و اینا نمیخواد اونا ناراحت بشن، این مشرکین میرفتن متوسل میشدن به بت‌های اونا که نمادهای از اون دختران خدا بود، میگفتن ملائکه دختران خدا هستن، اینا هم سمبل اونا هستن، در مقابل اینا تعظیم میکردن تا این تعظیم ها تعظیم ها دختران خدا بشه، اون وقت اونا برن پیش خدا و شفاعت کنن که این چون ما رو عبادت کرده معذورش بدانین. این معناش این است که عیاذ بالله خدا به خاطر اینکه دخترانش آزرده نشن دست از قانونش برمی‌داره، ولی خودش اقتضایی نداشت. اگه این دختران نبودند و رو در وایسی نبود، اینا حتما عقوبت می‌کرد اینا رو. اما شفاعتی که در اسلام هست و در ادیان دیگر هم کمابیش بوده، دقیقاً نمی‌دونیم چون بنده معرفتم نسبت به ادیان دیگه ضعیفه، اون شفاعتی که در اسلام داریم و به خصوص ما شیعیان بهش معتقدیم، البته اصل شفاعت رو همه معتقدن، حتی همین وهابی ها اینا هم رو میگن شفاعت پیغمبر مال روز قیامت هست، ادخلت و شفاعتی لحل الكبائر من امتی، اینا نفی نمی کنن. این شفاعت های امور دنیا و استشفاع به ائمه و اینا رو به اصطلاح بدعت می داره. به هر حال شفاعتی که اسلام میگه این نیست که یک کسی بخواد اراده خودش رو بر اراده خدا حاکم کنه. یعنی اگه اینها نبودن، اراده خدا بر این بود که حتما اینا عقوبت کنه. مسئله شفاعت اینه که خدای متعال از فرط رحمت خودش وقتی میبینه یک عبدی اونچنان فرو رفته در گناه، در پلیدی، در زشتی که نمیتونه با خدا ارتباط پیدا کنه، در خودش نمیبینه به خاطر کثرت گناهش و زشتی هاست، اما میتونه با یک انسان شریفی کریمی که او را میشناسه، چون خدا را که درست نمیشناسیم، ما رحمت خدا را درست نمیدونیم، خدا خودش یه وسائلی قرار میده، میگه اگر متوسل به این وسائل بشی زودتر حاجتتون برمیاد یا زودتر گناهتون آمرزیده میشه، یا گناهانی که خودتون لیاقت آمرزش را نداشتید به برکت اونا آمرزیده میشه. اصل شفاعت رو خود خدا قرار دادی، شفیع ها رو خود خدا آفریدی. حالا باز برای این که چه کنیم، بالاخره بنده با فهم ناقص خودم نمیتونم باز حقایق و درست معارف رو درک بکنم، من ناچاریم باز این مسئله های بچگانه اندازه فهم خودم بزنم. فهم سوید در یه خانواده ای پدر یه مقرراتی در خانواده وضع کرده، گفته اگر کسی تخلف بکنه اینجا مثلا امروز نهار بهش نمیدیم. حالا یه بچه کوچیکی هم هست تخلف کرده و مستحق به این شده که امروز نهار نخوره طبق این قانون، اما خدا به مادر میگه که تو بیا و خواهش بکن بگو از این اشتباه کردم اینا، به خاطر من امروز دیگه را ازش بگذارید، تو وساطت کن تا من ببخشمش. خود پدر به مادر این را یاد میده و این حق را میده، این هم یه قانون نانوشته است، این هم قانونه، این قانون هم را خود پدر مدیر خانواده اینا قرار میده، میگه اونی که من گفتم که هر کس تخلف بکنه امروز باید گرسنگی بخوره، این یه استثناء داره، استثناء مخفی است، اگر این رفت دست به دامن مادر شد و مادر اومد شفاعت شکرد، من میگذرم ازش، این مشمول اون قانون کلی نمیشه. این معناش نیست که مادر میاد اراده خودشو بر اراده پدر تحکیم میکنه، میگه تو میگه باید گرسنه باشه اما من میگم نه باید امروز غذا بخور. این شرکه. اینو در دستگاه الهی اگه پیاده بکنیم نمیشه. خدا میگه باید بره جهنم، ولی دختران خدا ملائکه اومدن میگن که نه خواهش میکنم اینو ببرید بهش. و هم چون رو در واسی داره دو چاره اینا داره دیگه هست. معلوم میشه اراده دیگری در مقابل اراده خدا هست، حتی غالب بر اراده خدا هست. ولی حقیقت شفاعت اینه که نه، خدا از فرط رحمت خودش یه راه ثانوی هم قرار دادی، علاوه بر این که گفته توبه بکن، توبه کردی خودت اومدی میپذیرم، گفته اگر یه کسی دیگه هم براد بری پیش او هم بیاد درخواست بکنه زودتر میپذیرم. این شفاعتی که ما در اسلام داریم، این شفاعته مثل ماهیتاً غیر از شفاعتیست که کفار و مشرکین قائل بودن. به هر حال این ماهیت شفاعته. اما حالا یک کسی بگه به شخصی که من خودت را شفیع قرار میدم پیش خودت، این چه معنی داری؟ این باز همون حالت را باید آدم مجسم کنه در برای خودش، که وقتی درک بکنیم که اصلا اراده‌ای در عالم هستی جز اراده خدا نافذ نیست، تا خدا به فرشتگان، به انبیا، به اولیا، به پیغمبر اسلام، به ائمه معصومین، به علما، به شهدا، تا خدا به اونها اجازه نده، اونها اجازه حرف زدن ندارن. چرا سه به این که شفاعت کنند و درخواست کنند بگن فلانی را ببخش، فلانی ببر به هیچ نمارینه. به خصوص این معنا در آخرت ظاهر میشه، اینجا هم همینطوره، منتها پرده هاییست ما درک نمی کنیم. در عالم آخرت همه اینها کاملا روشن میشه، آفتابی میشه. لمن الملک الیوم، امروز قدرت سلطنت مال کیه؟ کسی نیست جواب بده. خدا خودش میگه لله الواحد القهار. اصلا کسی قدرت حرف زدن نداره تا خدا اجازه بده. مگه میشه پیش خدا هم حرفی زد، ازش چیزی خواست بدون اجازش؟ پس در واقع ما هر که را شفیع قرار بدیم بازم خود خدا را شفیع قرار دادیم، برای اینکه خود اوست که این شفیع را ما روی ما درست کرد. وقتی ما به اولیاء خدا متوسل میشیم که از خدا میگیم استشفعت و بکم الالله، در واقع یعنی خدایا به اون راهی که تو قرار دادی برای استفاده از رحمت تو، من از این راه متوسل شدم، از این راه، چون مستقیما خودم لیاقت ندارم، از اون در پشتی من گفتی بیا از اونجا، از اونجا، از اون در فرعی، از اون راهی رو که من راهی که خودت قرار دادی. ولی اگه خدا این راه رو قرار نداده بود، کی این جرأت داشت شفاعت کنه؟ به شفاعت کی پذیرفته میشد؟ در حقیقت حتی شفاعت جستن و طلبیدن از اولیاء خدا هم در واقع شفاعت خداست نزد خودش، یعنی همین رحمت خداست که خدا این راه رحمت را او قرار دادی. ما داریم از همون راهی که خود او قرار داده استفاده می کنیم. اگه او قرار نداده بود، نه ما حق داشتیم از کسی شفاعت بخواهیم، نه کسی جرأت داشت شفاعت کند، و به فرض اینکه جرأت داشت کسی حرفشو گوش می کرد. در عالم جز اراده او حاکم نیست، منتها اینجا ما نمی فهمیم. در عالم آخرت همه چیز ظاهر میشه، توبل از سرائر هست، دیگه چیزی مخفی نمیمونه، اونجا همه حقایق روشن میشه و معلوم میشه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، غیر از خدا حاکمی نیست، اراده ای وجود نداره در مقابل اراده خدا. هر کس خدا هر چی بهش داده داره، اونم در حدی که اون میده و اراده داره که باشه. بگه حرف نزن، کی جرأت میکنه حرف بزنه؟ کی میتونه حرف بزنه؟ خب در یه همچه حالی من اگه بخوام شفیعم ببرم، باید خود خدا رو شفیع قرار بدم، منطقه از جهت رحمتش، از جهت کرمش. بگم درسته که اشد المعاقبین بودن تو اقتضا داره من رو ببری به جهنم، هر حکمی بکنی، هر کیفری برای من مقرر بکنی، من حقم. اگه از روز مرگم من رو ببری در آتش جهنم الی ابد بسوزونی، من حقم. برای اینکه در مقابل تو عصیان کردن، اونم با همه چیزایی که مال توست، با دستی که تو دادی، با چشمی که تو دادی، با زبانی که تو دادی، علیه تو کار کردن، این جزء عقوبت، چه مجازاتی داری، چه پاداشی داری؟ ولی تو غیر از اشد المعاقبین بودن، ارحم الراحمین هم هستی. این است که به رحمت تو متوسل میشم برای اینکه از عقوبت تو خلاص بشم. البته همه اینها باز یادمون نره که اینا در مقام استرهام هست و زبان مناجات غیر از زبان بحث فلسفی است. هدف از آفرینش گسترش رحمت است، تکامل وجود است. این که در بعض جاها فقط در بین مکلفین هست که انس و جن را که ما میشناسیم همینه، در قرآن هم تصریح شده اینا هستن که هم ثواب دارن هم عقاب. این عقاب برای این قرار داده شده برای اینکه مسئله اختیار تحقق پیدا کنه، دو راه وجود داشته باشی. اصالتا اونی که خدا از انسانها میخواد اطاعته، نه اینکه دو تا راه مساوی قرار داده میگه این بهش این جهنم، یه عده برید بهش یه عده برید جهنم. اون عالم را آفرید برای رحمت، ولی این رحمتی که مال مکلفین هست، مال انسان ها هست، جز از راه اختیار حاصل نمیشه. لیاقتش رو پیدا نمیکنه، درکش رو نداره. یه موجودی باید بشه هم بتونه راه خوب بره هم راه بد، و راه خوب را انتخاب کند علی رغم کشش هایی که به گناه داری. اون وقت لیاقت پیدا کنی که اون رحمت خاصی که مخصوص انسان ها خدا قرار دادی و بالاترین رحمت ها و فیض ها هست، لیاقت درک اونا پیدا کنی. پس وجود غضب و وجود عقاب به اصطلاح اهل معقول مقصود بالقصد ثانی است. قصد اولی رحمت است، قصد اولی کمال است. اون به خاطر اینکه این نوع کمال باید دو طرفه باشه، از مسیر اختیار حاصل بشه، اختیار باید دو راه داشته باشه، یه راه به کمال باشه، یکی راه به نقص باشه، یکی به عقاب، یکی به ثواب، این بالقصد ثانی این راه بوده. ولی اگه میشد این کمال انسانی بدون جهنم، بدون خلق جهنم، بدون خلق شیطان، بدون راه های بد امکان داشت، خدا بخل نمی کرد. این یه جور رحمتی است که فقط یه همچه موجود مختار میتونه درک کنه، و تا این سر دوراهی قرار نگیره، یه راهش هم باید به جهنم باشه. تا سر این دوراهی قرار نگیره اصلا استعداد درک اون رحمت رو داریم نمیتونه بفهمه اصلا چی. این که خدای متعال وقتی ملائکه گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، این نه خدا بخل نکرد بهشون بگه چیه، اصلا اون نمیتونست ملک درک بکنه حقیقت انسان و مرتبه انسانیت. برای اینکه یک همچون موجودی لیاقت چنین رحمتی رو پیدا کنه، باید سر دوراهی قرار بگیره. سر دوراهی هم یعنی راه به بهش، راه به جهنم، پس باید جهنمی هم باشه. پس جهنم مقصود بالقصد ثانی است، این است که سبقت رحمته و غضبه. برحمتک یا ارحم الراحمین.
ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت از دستگیر همه کس، یارب تو مرا تو بده و عذر پذیر. ای تو بده و عذر پذیر همه کس، ای تو بده و اسرار ضمیر همه کس، در حالت از دستگیر همه کس، یارب تو مرا تو بده و عذر پذیر. ای تو بده و عذر پذیر همه کس،
یارب
ای تو بده. بده حضور.